بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در خدمت کتاب شریف الویزان جلد سوم هستیم. تا به حال مباحث مختلفی رو در محضر این کتاب شریف بودیم و بهره‌های فراوانی از این کتاب دائرة المعارف عظیم اسلامی بردیم. امیدواریم که این حقایق برامون تبدیل به عمل هم بشه و فقط معرفت نظری نباشه، بلکه تبدیل به یک حقیقت عملی بشه و خدای سبحان راهگشای ما با این معارف در زندگی دنیامون باشه، به کمالات انشالله برسونمون و اینها درس‌های عملی باشه برامون، فقط یه بحث‌های نظری نباشه. نظریش هم خوبه، اما نظری که به عمل انشالله منجر بشه. در خدمت بحث علمی بودیم در صفحه کتاب ما جلد سوم صفحه 144 در انتهای بحث آیه شریفه 26 و 27 سوره آل عمران که آیه شریفه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تعز من تشاء و تذل من تشاء بود، در انتهای به اصطلاح این آیه که بعد از بحث ربایی وارد بحث علمی، در بحث علمی یه تحلیلی راجع به حقیقت ملک در اینجا ایشون داره که این بحث مرتبط میشه با چند جای دیگه که اگر یادمون باشه یکی از مباحث مرتبط در جلد دوم المیزان بود که در جلد دوم این بحث رو ما ذیل آیه 213 سوره بقره داشتیم که اونجا هم بحث مفصلی شد که عنوان بحث اجتماعی اگر اشتباه نکنم یه بحث اجتماعی داشتیم در اونجا. البته قبل از بحث اجتماعی بحث دیگه ای علوم العملیه رو که بحث در دانش‌های عملی انسان داشتیم در صفحه 114 جلد دوم کتاب ما ذیل آیه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، ذیل این آیه شریفه که از صفحه 112 این بحث رو ایشون آغاز کردن و یه بحث بسیار دامنه‌دار و گسترده‌ای هم بود که اصلا تکوین انسان چگونه بوده، ترکیب از روح و بدن چگونه بوده، شعور حقیقی انسان و ارتباط انسان با اشیا و طبیعت و عالم چگونه هست، بعد علوم عملیه که دانش‌های درونی انسان که این دانش‌های درونی که گاهی ارتباطش با بیرونی ارتباط اعتباری قرار میگیره که مرتبط با این بحث امروز ما این عنوانش میشه علوم العملیه، و بعد میاد در جریه بر استخدام غیر و مدنی به تب بودن انسان و حدوث اختلاف بین افراد انسان و بعد رفع اختلاف به دین و تمام اینا تیترهایی است که اینجا به کار میاد که این تیترها و بزمیم تیترهای بعدی که آمده در جلد دوم که جا داشت که اینها کنار هم گفته میشد و یه بحث کاملی از این نگاه و منظر در رابطه مرحوم علامه میشد. خب یه بحث اینجا شده، یه بحث در جلد چهار بحث اجتماعیاته که اونجا هم مفصل ما تا به حال بحث کردیم، فکر کنم بیش از 20 جلسه شده، چند جلسه هم تو کانال گذاشتن، انشاءالله بقیهش هم میگذارن تا اون بحث هم تمام شه که اونم ذیل به اصطلاح آیه یا الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا که بحث مفصلی شده در جلد چهار. جلساتش هم طولانی بوده، یک ساعت خورده ای گاهی بعضیاش بوده. اونم یه بحث خوبی است به زمینه این بحث جلد دو آیه 213 سوره بقره، اونم آیه اشتباه نکنم شاید 210 سوره آل عمران، یادم نیست کدوم آیه میشه الان، دوستان شاید دقیق تر بدونن که سوره آل عمرانه. و همین بحثی هم که اینجا داریم که یک مختصرتری از اون بحث است که بحث علمی، در این بحث علمی بحث و همچنین به رساله اعتباریات مرحوم علامه حتما رجوع بکنید، اینم حتما مهمه به رساله اعتباریات. رساله اعتباریات هم تو ضمن هفت رساله برهان و مغالطه و اعتباریات و منامات و نبوات اینا هم تو اونجا چاپ شده، هم توی کتاب دیگری دیدم که در کنار رسائل توحیدیه این رسائل هفتای چیزم در کنار اونها هم چاپ شده، که اون رسائل اعتباریات را هم دوستان حتما رجوع بکنن که اونجا خیلی مفصل تر این بحث اومده، دقیق تر اومده، با چینش اومده. البته اینجا یه خورده عرفی ترش کردن، ساده ترش کردن، اونجا موجزتر از یه جهاتی، ولی خب مفصل تر از جهات دیگری. حتما اونم ببینین. همچنین به کتاب الولایه صفحه 6 کتاب الولایه آیه 200 سوره آل عمران، بله، همچنین به کتاب الولایه رجوع بکنن. در کتاب الولایه هم همون ابتدای کار صفحه 6 که به اصطلاح از همون ابتدا شروع میکنه ایشون، ابتدای کتاب الفصل الاول، که موجودات رو تقسیم میکنن، موجوداتی که مطابق در خارجی دارن، موجود فی نفسه هستن، سوا این که عاقلی باشد یا نباشد اونا محققن، مثل نباتات و جمادات و اینهایی که در خارج هستن، حیوانات و اینها، یا این که مطابقشون در خارج به حسب تعقل ماست، که مثل مملوکیت و ریاست و زوجیت و که در خارج به اصطلاح زید هست، اما این که این زید رئیس است دیگه، رئیس بودن چیزی در خارج نیست، بلکه ریاست یک انتزاع ماست و یک اعتبار ماست، یا مالکیت در خارج زمین هست و انسان هست، اما اینکه زمین ملک انسان هست این اعتبار ماست و قائم به معتبره که باید باشد و اگر اون نباشد این در کار نیست. اینم یه قسمی از ادراکات ماست که میگن اینا اعتبارات، اینها رو به عنوان ادراکات اعتباری میدونن. بعد ایشون اونجا مفصل بحث و مطرح میکند که جمیع معانی مربوط به انسان و ارتباطات بین انفس حاضر معانی کل ملک و سایر اختصاصات و ریاست و معاشات و متعلقات ها و غیر ذالکه امور اعتباری و معانی وهمیه هستن که اینها لازم است بر انسان برای اینکه زندگی مدنیش رو اداره بکند و کمال ثانویش ایجاد بشود رعایت اینها رو بکند، با اینها تعامل داشته باشد، اینها رو بپذیرد، در دایره اینها رشد و نمو بکند. یعنی اون هدایت به کمال ثانوی که به اصطلاح اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هدای انسان با نگاه به این اعتباریات محقق میشد و خیلی تأثیر داره و باید اینها رو بزو. تمام قوانین برای همین است، تمام انبیا که آمدن قانون گذاری کردن، فقه آوردن، حقوق، اینا همه تو همین دایره تعبیر و تفسیر میشود که ایشون توی به اصطلاح الولایه اینها رو آوردن. حالا اگر لازم شد بعداً بعضی از اینها رو متعرض میشیم که این ارتباطات بحث اول روشن باشه، که اگر کسی میخواد تفصیل بحث رو بهتر ببینه به این چند جایی که عرض کردیم رجوع میکنه و بحث اعتباریات رو میبینه. حالا در اینجا میفرماید که بحث ملک و ملک که مطرح شده در اینجا از اعتبارات ضروریه برای بشر هست، که ملک اعتبار ضروری است که تو حالت انفراد و اجتماع هر دو به کار میاد، اما ملک حتما تو حالت اجتماع فقط به کار میاد، تو حالت فردیت و انفراد ملک و پادشاهی و ملوکیت و ملک بودن معنی ندارد. این که تو حالت فردیت به کار میاد با توجه به این که در الولایه ایشون میفرماید که اعتباریات همشون به شرط اجتماع هستن، حیث لا اجتماع لا اعتباره، که تعبیر ایشون در المیزان این است که در صفحه ششم فهذا النظام الاعتباری، که همه اون روابط اعتباری رو شامل میشه، موجود فی ظرف الاجتماع و تمدن، فحیث لا اجتماع لا اعتباره، اگر اجتماع نباشه اعتباری در کار نیست، و هازا به عکس نقیض، که در حقیقت اگر به اصطلاح این اجتماع نباشه اعتبار در کار نیست. این جمله ای مشهور ایشونه که در رابطه با بحث اعتباریات مطرح میکنن، و تعبیر ایشون این است که حیث لا ظرف اجتماع و لا تعاون فی غیر ظرف الاحکام و قد ادیت بلسان اعتبار، اینها احکام به لسان اعتبار ادیت به لسان فهناکه حقایق آخر مبینتون به حاضر لسان و کذالک مرحلت الاحکام، و به عبارت اخرى ایشون میخواد بگه که بعد احکام از یک نشأه قبل نشأت گرفته که مسائل و مفاسد و از اثرش هم این است که جهنم و بهشت رو به دنبال دارد که قبل واقعیت است بعد هم واقعیت است. این احکام در حیطه احکام نمیتونه ارتباط بین دو واقعیت رو یک اعتبار محض ایجاد بکنند، پس حتما باید تحت این احکام یه حقایق واقعیه در کار باشد که اون حقایق واقعیه میتونه بین این دوتا ایجاد ارتباط بکنه بین دو واقعیت، که ربط بین دو واقعیت رو باید با یه واقعیت ایجاد کرد نه با یک اعتبار. خب ایشون هم این بحث رو تو الولایه با مناسبتی که دارن میخوان بگن تحت حاز از ظاهر باطنی هست که اون باطن اون حقیقته، اونجا این رو مطرح میکنن. در اینجا این نکته رو میفرمان که ملک تو حالت انفراد هم معنا میده، اما ملک فقط تو حالت اجتماع معنا میده. با بیان این که هیچ اعتباری تو حالت انفراد معنا نمیده چگونه جمع میشه؟ اینو یه وجوهی برای جمع اشکاهی ذکر شده که از جملش این است که نظام ملکی که به عنوان بحث ملک مطرح میشه یا نظام اعتباراتی که مطرح میشود، این نظام اعتبارات اونچه که برمیگردد به نظام اجتماع گاهی تفاوت‌هایی میکند که اون تفاوت‌ها با همدیگه در حقیقت به اصطلاح نظام انفرادی رو که ما میاریم تو نظام انفرادی، مثلا وقتی حقیقت ملک رو مطرح میکنیم تو نظام انفرادی، این حقیقت ملک وقتی که در رابطه با فرد مطرح میشود در رابطه با اون نظام جهازات داخلی وجودش مثل تغذیه، نمو، اون چی که در درون خودش محقق میشود، این اعتبارات معنا میدهد در رابطه با این حقایق درونی خودش، بعضی از این اعتبارات مثل همین خود ملکیت. اما ملک حتما تو ارتباطات بیرون نیست. البته یک کمی به اصطلاح بیان سخت میشه، باید این رو بهتر در حقیقت تجزیه و ترکیب کرد. حالا در ادامه اگر شد این در انتهای بحث تبیینی بهتری رو انشالله باید بیان بکنیم که چطور بین این دوتا باید جمع کرد. قد تقدم فی بعض ما مر من الابحاث السابقه ان اعتبار اصل الملک بالکس، اعتبار اصل ملک من الاعتبارات الضروریه التي لا غنا للبشر عنها. هم در اصول فلسفه هم هستش، بله بله در اصول فلسفه هم بحث حتما هست و رجوع بکنن اونجا. به قول ایشون یکی از عنوان ها اونجا اعتبارات قبل الاجتماع و بعد الاجتماع هستن که اونجا تبیین میکنن. توی خود اون رساله اعتباریات این بیان رو دارن که اون اصول فلسفه که بحث های مهمه در رابطه همین مباحث اعتباریات که تو ذهنم الان نبود که خوب شد گفتن که اونم حتما دوستان ببینن. من الاعتبارات الضروریه التي لا غنى للبشر عنها في حال سوى ان كان منفردا او مجتمعا. این ملک سوى ان كان منفردا، فردیت بر این باشد، یه جایی باشد که اصلا اجتماع در اونجا در کار نباشد. آیا حال ملک از اون اعتبارات ضروری بشر است؟ می‌فرماید که من الاعتبارات الضروریه التي لا غنى للبشر عنها في حال سوى ان كان منفردا، تنها باشد ملکیت لازم است، او مجتمعا، یا اینکه نه در اجتماع، در اجتماع باشه که روشنه، در اینکه فردیت باشد گاهی میبینید که اختصاصی نسبت به این اشیایی که اطرافش هست انسان، حتی اگر کسی دیگری هم نباشه، بین بعضی از اینها نسبت به خودش یک اختصاصی احساس میکند، یعنی او رو نسبت به خودش نزدیکتر میبینه، انسش رو نسبت به او بیشتر میبینه، حواسش نسبت به او بیشتر هست. حالا یه موقع از ملک به لحاظ اعتبارات دیگرانه، مثلا زمین میخواد، میگه خب باید حدود زمین معلوم باشد تا اختصاصش نسبت به این معلوم باشد. اما یه موقع بحث این نیست که فقط این در مقابل دیگران یه حدودی رو میخواد که این درخت او باشد، خانه او باشد، زمین او باشد، ماشین او باشد، کتاب او باشد، ملک او باشد، بلکه گاهی یه اختصاصی است که این اختصاص این شی رو نسبت به او ویژه قرار میده و همین ویژه بودن باعث میشه که یه اختصاصی نسبت به او داره نسبت به اشیاء دیگه، نسبت به اشیاء دیگه، نه نسبت به افراد دیگه، نسبت به اشیاء دیگه. این براش اختصاصی دارد، به این علقه خاص دارد، برای این مثلا یک نگاه ویژه براش پیدا شده، یک خاطره ایجاد شده که تو اشیاء دیگه، پس این قبل از اجتماع کاری هم به اشتباه نداره، برای این خاطره ای که نسبت به این ایجاد شده این باعث می شود که این براش نسبت به بقیه مختص باشد، نسبت به این حساسیت ویژه داشته باشد، احساس اختصاص نسبت به این بیشتر داشته باشد. بله. لا غنا للبشر انه في حال سواء كان منفردا او مشتركا و ان اصله ينتهي الى اعتبار اصل ملک، برمیگرده به اعتبار اختصاص. فهذا حال الملك، پس اعتبار اختصاصه. ببینید اینا هم خودشون ترتب دارن که از کجا شروع میشه. تو رساله اعتباریات این بحث رو ریشیابی میکند که از کجا اصلا اعتباریات آغاز میشه، اولین مراتبی که اعتباریات شکل میگیره چیه، و بعد مراتب بعدی و مراتب بعدی تا میرسه به ملک و ملک. در اینجا که این هم خودش جزو اون تقاضاهای وجودی انسان است که عرض کردیم که شیطان هم از این تقاضاهای وجودی استفاده کرد که هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، شجره خلد که خلود است و ملک لا یبلا که سلطنت جاودان است. و اما الملک و هو سلطنت علی الافراد، که اینجا سلطنت بر افراد است، در ملک سلطه بر اشیاء است، یعنی اشیاء تحت سلطه او قرار می گیرن، اما در ملک سلطه بر افراد است، دیگرانی که افراد دیگر. در ملک حتی سلطه بر حیوانات هم دیده شده که این حیوان مال او می شود، تصرف او در این حیوان با ملکیت است، اما در ملک تسلط بر افراد است، انسان های دیگه. و هو السلطنت علی الافراد فهو ایزن من الاعتبارات ضروری، اینم اعتبار ضروری، یعنی زندگی انسان در هدایت به اصطلاح کمالیش و کمالات ثانویش موکول به این مسئله حتما هست. التی لا غنا للانسان عنها، اصلا نمیتونه بدون این باشه، یعنی تصویر جامعه‌ای که حاکمیت توش نباشد از منظر الهی یه تصویر صحیحی نیست. بعضیا خواستن تو نحوه حکومت‌های سیاسی مطلوب رو به سمتی ببرند که حاکمیتی در کار نیست، چنانچه بعضی از کشورها مثلا میخوان الان خودشون رو به اون نگاه جلوه بدن که حاکمیتی در کار نیست، همه حدود فردی خودشون رو و حدود جمعی رو رعایت میکنن. اما تو نگاه منظر دینی بحث نبوت که مطرح میشه و امامت که مطرح میشه و خلافت که مطرح میشه و حاکمیت که مطرح میشه در اونجا نشون میده فقط این اختصاص نداره به دوره‌ای که شرایط به اصطلاح مهیا کامل نیست و سخته در اون موطن فقط بخواد این باشه، بلکه مطلوب این است که امام در کار باشد و بقیه به دنبال امام حرکت بکنن. یه نگاهه، یه نگاه این است که نه، ما ممکنه کمال اجتماع رو در این ببینیم که اجتماع به سمتی حرکت بکند که حکومتی درش نباشد، مردم خودشون همه رتق و فتق و امور رو جوری انجام بدن که بدون نیاز به حاکمیت باشد. نه، تو نگاه دینی نیاز به حاکمیت رو به عنوان یک اصل دائمی دیده شده که امام باید حی باشد و جلودار باشد، و فقط هم جلودار نصیحت کننده نیست، بلکه امام یه حقیقت عمل کننده است، رساننده به مقصود است، که این رسانندگی به مقصود با خلاصه همون نظام ملک محقق می شود، که این خلاصه جزء نگاهی و لذا اساس دین بر اساس انی جائلون فی الارض خلیفه، که خلیفه الهی میخواد محقق بشه که هم بر انسان ها ملکیت داشته باشد، هم در حقیقت بر اشیا مالکیت و تسخیر داشته باشد که اشیا هم تحت تسخیر او قرار بگیره. اما الملک و هو السلطنت علی الافراد فهو ایضا من الاعتبارات الضروریه التي لا غنى للانسان عنها، اینم جزء اعتبارات ضروری است، چون اعتبارات گاهی اعتبارات ضروری است که حتمیه، غیر قابل به اصطلاح این است که اون نمیشه چشم پوشی کرد، اما گاهی بعضی از اعتبارات بودنش خوب، نبودنش حالا بده، به این عنوان که ضروری هم نیست. لا غنى للانسان عنها لكن الذي يحتاج اليه ابتداءا، اگر میخواد ملکی محقق بشه، ملک احتیاج داره حتما به این که اجتماع باشد، چون اصلا فرضش این است که سلطنت علی الافراد، پس تا اجتماع نباشد ملک معنا نمیدهد. لکن لذی یحتاج الیه ابتداء هو الاجتماع من حیث و تعلفهی، که این اجتماع تألیف شده، من اجزاء کثیره مختلفه المقاصد متباینه الارادات، که اینها مقصدهای مختلفی دارند، نوجوان است، جوان است، کودک است، پیر است، مرد است، زن است، عالم از مردم عمومی هستن، نمیدونم بگید که کشاورز است، صنعتگر است، که تو جهات متعددی از جهات وجودی انسان مختلفت المقاصد، متباینت الارادات، که اراده های مختلفی برای اینها شکل میگیرد، دون الفرد من حیث و انه فرد، بله تو فرد به معنای فرد این همه ارادات مختلف و متباین معنی نداشت، دون الفرد من حیث و انه فرد فان الافراد المجتمعین لتباؤن ارادتهم و اختلاف مقاصدهم، وقتی با هم دیگه در اون نتیجه‌ای که مقصودی که به دنبالش هستن متفاوتن، لا یلبسون دون ان یغل اختلاف بینهم، وقتی این اختلافات در یک اجتماعی زیاد شد به عمل کشیده شد، اون موقع باعث میشه فیتقلب و کلون علی الاخرین فی اخذ ما بعیدهم، هر کسی اون وقت اون چیزی رو که در دست دیگری است میخواد، لا یلبسون دون ان یغل اختلاف بینهم فیتقلب کلون علی الاخرین، میخوان غلبه بکنن فی اخذ ما بعیدهم، تا طریق اون مقصودی که دارند به کار بگیرن. آمریکا میخواد در حقیقت همه جا تابعش باشن تا مقصودش این است که رفاه مردم خودش رو تأمین بکند، و خب کشورهای دیگه هم رفاه خودشون رو میخوان و مردم خودشون رو، تعارض قصود و اراده ها میشه، لذا کارش به اونجا میکشه که ترور بکند، اذیت بکند، تحریم بکند، به صورت گرگ صفتی در بیاره، خوک صفتی در بیاره و انواع در حقیقت صفاتی که اینها متحلی شدن بهش و به او در حقیقت چی هستن؟ سزاوار هم هستن که انشالله خدای سبحان به همین گرگ صفتی اونها رو با گرگ صفتی خودشون از بین ببره و با خوک صفتی خودشون از بین ببره و اونهایشون که قاصرن انشالله هدایت بشن. لا یل ببر کلون علی الاخر فی اخذ ما و تعدی علی حومت حدودهم و هضم حقوقهم فیقع الهرج و المرج، وقتی اینا میخوان غلبه بکنن، تعدی علی حومت حدود دیگران ایجاد میشه، هضم حقوق دیگران ایجاد میشه، فیقع الهرج و المرج هرج و مرج میشه، و یسیر الاجتماع الذی اتخذوه، اون اجتماعی که میخواست وسیله سعادت حیات و ذریعه به شقا، و یسیر الاجتماع الذی اتخذوه وسیله الی سعادت الحیات، همون اجتماعی که میخواست در طریق سعادت حیات به کار گرفته بشه، ذریعه الی الشقاء و الهلاک، این به سمت در حقیقت چی میکشونه؟ به سمت هلاکت میکشونه. اصل اولی عدم ولایت احدی بر احدی است، این با خلاصه اصل اولی به لحاظ این است که ولایت الهی در کار است و چون اون در رابطه ولایت الهی نیست، در رابطه ولایت بشر بر بشر است که بشر بر بشر ولایتی ندارد، اما اصل اولی در رابطه انسان و خدا ولایت خدا بر انسان است، لذا هر تصرفی در انسان باید موکول به چی باشد؟ به اذن باشد. پس این اصل اولی در رابطه با افراد بشر است، نسبت به همدیگه حقوقی ندارن، نسبت به همدیگه هیچ کدوم برتری نسبت به همدیگه ندارن، چون نه خالق اونه، نه رازق اونه، هیچ نه بقا او به دست اینه، نه ایجاد او به دست اینه، لذا بر هم ولایتی در نگاه اولی ندارن. اما به لحاظ نظام ارتباط مخلوقات و انسان با خدای سبحان، اصل اولی این است که خدا ولی اوست، چون خالق اوست، چون در حقیقت رب اوست، پس در حقیقت خدا باید قانون بگذاره. هر حتی انسان در ولایت خودش بر خودش تابع در حقیقت ولایت الهی باید باشد و اذن الهی باید باشد. پس اون اصل اولی که عدم ولایت احدی بر احدیه، در رابطه بشر با بشره، چون خالقیتی ندارن، رازقیتی ندارن، پس حقی ندارن. اما در رابطه با انسان با خدا، موجودات با خدا، اصل اولی این است که در حقیقت اساس این است که خدا ولایت دارد و بدون اذن او نمیشه کاری کرد، و لذا اگر یه جایی هم منطقه الفراق قرار دادن به عنوان مباحات، این در حقیقت منطقه به اذن الهی این در حقیقت میشه فراق و برای انسان جای راحت و اختیار و هر کاری که بخواد بکنه، و الا اونجا هم اباحه مباح بودن هم به اذن الهی است، حکم است به اذن الهی است، که حالا همین باعث میشه که مبنایی هم در نظام اصولی شکل میگیره که مرحوم شهید صدر در حقیقت این مبنا رو دارن که با این فلسفه کلامی سازگارم هست. خب میفرماید که و اما الملک و هو بله و اختلاف و تعدی علی حومت حدودهم و هضم حقوقهم فیقل و یسیر الاجتماع الذی اتخذوه وسیله الی سعادت الحیات، همین اجتماع ذریعه الی الشقاء و هلاک میشه، و یعود و دوا، اونی که درمان بود میشه دا و درد، اون درمان میشه. در درمان این بودش که اجتماعی شکل بگیرد تا در اثر این اجتماع ارتباطات باعث بشه به کمالات بیشتری برسن. اما همین اجتماع تقلب و غلبه یکی بر دیگری بر دیگران رو ایجاد میکند و سبب در حقیقت چی میشه؟ هرج و مرج و به اصطلاح درد جدید میشه و یعود و دوا، اونی که دوا بود میشه دا. ولا سبیل الی رفع هذه الغائله تاریه الا بجعل. اگر بخوان مردم تو اجتماع زندگی بکنن و به هم ریختگی نباشد، هر کسی اموال دیگران رو مورد مصادره و غلبه قرار نده تا زورش میرسد، الا بجعل قوه قاهره علی سایر القوا مسیطره علی جمیع الافراد المجتمعی، باید بر اونجا بر مسیطر باشه بر بقیه، قاهر باشد، حتی تعید القوه الطاغیه المستعلیه الی حق الوسط، تا بتونه اونهایی که طلب استعلا دارن میخوان خودشون رو به اصطلاح جلو ببرن، توانایی هایی هم پیدا کردن، او رو در حد وسط نگه دارد، الی حق الوسط بکشنش تا اونجا، و ترفع الدانیه المستهلکه الیه، اونی هم که در حال هلاکه و زوری نداشته، عاجز بوده، به هر دلیلی فقیر بوده، او هم در قچی بشه ترفع الدانیه المستهلکه الیه، به حق وسط، اونم به حق وسط کشیده بشه. ایزن فتت تهید و جمعی القوا من حیث المستوا، از حیث مستوای اینها در یه حد قرار بگیرن. ثم تزع کل واحدت منها فی محلها الخاص و توتی کل زی حقین حقهو، که هر حق، هر چیزی حقش اعطا بشه به او تا اون کمالات و هدایتگری محقق بشه. و لما لم تکن الانسانیت فی هین من الاحیانه خالیت از ذهن ان فکر استخدام کما مر بیانه سالفن، چون انسان هیچگاه خالیت از ذهن از فکر استخدام نیست و همیشه تا فرصت پیش بیاد به دنبال استخدامگری است، این فرصت اجتماع که پیش آمده که یه عده‌ای اونجا میتونن خودشون رو مطرح بکنن و سروری بکنن و ریاست بکنن، حتما مورد تعرض و به اصطلاح استفاده این افراد هم قرار میگیرد. که ولما لم تکن الانسان فی حین من الاحیان خالیت الذهن عن فکر الاستخدام کما بر بیانه سالفا لم یکن الاجتماعات. این در آیه 213 سوره بقره این بحث استخدام ذکر شده، کما مر بیانه سالفا در آیه 213 سوره بقره جلد دوم، لم یکن الاجتماعات فی الاعصار سالفه خالیت عن رجال متقلبین علی الملک مستعلین. پس با این نگاهی که به دنبال استخدام بودن، اون موقع میبینیم که توی تاریخ همیشه یه عده‌ای بودن که استکبار کردن، اینها آمدن در حقیقت تسخیر دیگران رو تحت تسخیر خودشون قرار دادن و در حقیقت چیکار کردن؟ اومدن بقیه رو غلبه کردن برشون. لم یکن الاجتماعات فی الاعصار السالفه خالیت عن رجال متقلبین غلبه کننده علی الملک مستعلین علی سایر الافراد المجتمعین به بست رقیه و تملک علی النفوس و الاموال، پهن کردن دامن وجودیشون رو و بقیه رو تحت رقیت خودشون در آوردن و افراد دیگر رو به عنوان اموال خودشون به اصطلاح قرار دادن، تملک بر نفوس پیدا کردن همچنان که تملک بر اموال داشتن. لذا تملک بر نفوس هم مثل تملک بر انواع اموال شده. بله، از نظر دین حاکم طاغوت بهتر از بی حاکمش؟ بله، از نظر دین حاکم طاغوت بهتر از بی حاکمه، که تعبیر این است که اصلا ترسیم بهتر یعنی ارزشمندتر، نه بهتر به این معنا که لازمه یک نظام اجتماعی این است که یه حاکمش، الان بیانم میکنن که به اصطلاح این جزء در حقیقت نظام وجودی است که حتما باید چی باشه؟ حتما باید لابد للناس، این اگر اشتباه نکنم از خطبه نهج البلاغه باشه، لابد للناس من امیر بر او فاجر، مردم در نظام وجودیشون یک امارت رو میخوان، حالا یا بر یا فاجر. نمیخواد بگه حاکم بر خوبه، نمیخواد بگه که پس ساکت باشید پس حاکم بر رو دست نزنید چون حاکم، نه، میگه اگر میخواهید در حقیقت دست بزنید باید جوری بکنید که بتونه جایگزین بکنید، و الا رها کردن این در حقیقت البته خوب نیست. مثل که مثلا الان شما وقتی که میان حاکمیت رو ضعیف میکنن، میگن برای اینکه یک مملکت رو به اختشاش بکشونید سعی کنید حاکمیتش به ضعف کشیده بشه تا اون نفوذ حاکمیت در مردم نباشد، یا حاکمیت های چندگانه باشد، مثل کاری که تو لیبی کردن. وقتی تو لیبی کردن این کار رو، همین مسئله شد که به هم ریخت. حالا سوال کردن این نگاه دال بر ساعت جمع بودن انسان ندارد.
اصالت جمع بودن یعنی همون مدنی به تب بودن دیگه، در اینجا به همون معنایی که مرحوم علامه قبلا هم داشتن که مدنی به تب از انسان که طبیعتش این است که مدنی است. حالا اصالت جمع بودن اون وقت برای خودش عوارضی رو میاره که اون وقت فرد در قبال عملش مسئولیتی نداره، چون اصالت اونجور نیست، نه اصالت جمع نیست. اما این که مدنی به طبع است و به دنبال مدنیت هست و مدنیت جزء امتیازات انسان است و خدا هم برای انسان قرار داده و اون رو هم گسترش داده و نخواسته به اعتزال و عزلت کشیده بشه، بنا البته درست. آیه سالی فرمودن که خطبه نهج البلاغه فی الخواج لما سمع الله حکم الا لله قال علیه السلام کلمت حق یراد بها باطل، بله نعم انه لا حکمه الا لله ولكن هؤلاء يقولون لا امرته، بله اماره نیست که امارات اصلا امیر نخوان، اینها میخوان بگن که امیر نباید در کار باشد. یه موقع هست میگن امیر حق باید باشد، خب بله امیر حق بودن حرف حقی است، اما اگه بگن امیر اصلا نباید باشد، مردم باشند و خدا باشد و خدا در حقیقت امارت بکند بر مردم، امارت کردن خدا با مردم به واسطه انبیا بوده، رسولان بوده، منسوبینی بوده که خدای سبحان نصب کرده. اما اگر بخوایم این رو به عنوان نصب الهی رو نبینیم و فقط به عنوان اینکه امارت در کار نیست، البته این حرف غلطیه که خدا خودش حکم خدا اجرا بشه بدون امیر، این در حقیقت امکان پذیر نیست. دنبالش میفرمایند که فانه لابد للناس من امیر بر او فاجر، که این در حقیقت امیر بر یا فاجر این در حقیقت حاکمیت رو اداره میکند، حتی اگر فاجر است که بله یعمل فی امرته المؤمن، که در اونجا یعمل فی دهی درست بتونم بخونم یعمل فی امرته مؤمن، هم میتونه در اونجا بالاخره آرامش و امنیت اجمالی پیدا کند، هرچند متعدیه، هرچند ظالمه، اما در این حال از یک بلبشو و تشویش و به هم ریختگی که تو اینجا هر کسی میخواد غلبه بکند و هر کسی میخواد تو هر کوچه یک کسی میخواد به اصطلاح خودش رو امیر ببیند، دیگه اینجوری نیست. این تعادل بهتر اجرا میشود تا اینکه بلخواست منافع خود اونم اختزا میکند، اون شخصی که امیر کل باشد حتی اگر ظالم است، که امارتهای جزئی رو سرکوب بکند تا اونها در مقابل این در نیان، تا بتونن مردم در یک امنیتی به سر برن، متعالی امنیت نسبی دیگه. بله و یستم تعوفی هل کافر، البته کافر در این نظام تمتعش بالاتر است، ولی در این حال مؤمن هم در اینجا قدرت عمل پیدا میکند و امکان عمل براش کارهاشو میتونه انجام بده. و یبلغ الله فی حل اجل، و همینجور که به اصطلاح ادامه روایتی است که در اینجا آوردن که همینجور است که درستم هست، که پس بودن امیر بهتر از نبودن امیر است در نظام کل، هرچند که این تجویز سکوت در مقابل امارت کافر نیست، البته دیگه معلوم و روشنه دیگه. خب بعد می‌فرمایند که بله الا و تؤتی کل ذی حق و لما لم تکن الانسان فی حین من الاحیان، حالا ایشون میخواد مراتب رو بگه، میخواد بگه از ابتدا چون انسان اهل استخدام بوده نبوده دوره ای که انسان در حقیقت چی هستش، انسانها غلبه نکنن یک کسی بر بقیه بوده، اما کم کم این غلبه کلی به صورتی شد که اینها دیدن که خود اینها مورد هجوم واقع شدن و گاهی مغلوب شدن، وقتی مغلوب شدن اینها در حقیقت اومدن عده دیگری رو برای این کار انتخاب کردن و دوباره به دنبال انتخاب اینها دیدن که باز اینها به اون استبداد و استعلا و اینها رسیدن، پس از اون اومدن دوره ها رو محدود، اول قوانین گذاشتن که تو چارچوب قوانین باشد که مشروطه به اصطلاح حکومت به اصطلاح قانون گذاری مشروطه گذاشتن، قوانین گذاشتن تا این با قوانین باشد، پس از اون دیدن نه اونجا هم خلاصه باز حفظ کننده نیست، اومدن حاکمیت ها رو به صورت دوره های کوتاه مدت تر قرار دادن که از اون که سلطان ابدی باشد، پادشاه ابدی باشد تا وقتی که زنده هست و بعدم فرزندانش، دوره ها ریاست جمهوری قرار دادن، تبدیل شد به ریاست جمهوری. حالا ایشون داره این سیر رو بیان میکنن، تملک و تملک علی النفوس و الان و کانت بعض الفوائد الملک الذی ذکرناه و هو وجود و من یمنع ان طغیان بعض الافراد علی بعضین، که باعث میشه همین حاکم که طغیان هر کسی بر دیگری صورت نگیرد، یترتب علی وجود هاز از صنف من المتقلبین المستعلین المتظاهرین به اسم الملک، این بودن اینها همین باعث بشه به یه نظم اجمالی حاصل بشود، هرچند که فل جمله و این کانو اگرچه خود این حاکمان ظالم هم انفسهم و ازادهم و جلاوزتهم قوان تاقیه من غیر حق مرزی، این هم حق نداشتن بیان و خودشون متجاوزم هستن، خودشون متدرقت ظالمم هستن و ذالک لکونهم مسترین، اما با هر جوری که هستش برای اینکه بتونن سلطنت بکنن مجبورن یه نظمی رو و یه امنیتی رو ایجاد بکنن و ذالک لکونهم مسترین الی حفظ الافراد فی حال الذله والاضطهاد حتی لا یتقوا من یسب علی حقوق بعض الافراد فیسب یوما علیهم انفسهم کما انهم انفسهم وسبوا علی ما فی ایدی غیرهم، که یه روز علیه خود اینا به پا نخیزن، همونجور که اینا خودشون علیه قبلی ها به پا خواسته بودن تا تونستن حاکم بشن. و بل جمله بقا و جل الافراد علی حال تسالم خوفا من الملوک المسیطرین علیهم کان، این که مردم میترسیدن که دست به مثلا حاکمیت بزنن که نکنه این به هم ریختگی باعث بشه که فساد ایجاد بشه، هم هرج و مرج بشه، باعث میشد سکوت کنن در مقابل حاکمان ظالم و نگاه اجتماعی بهشون دست نده که چیکار بکنن که حاکمیت اجتماعی شکل بگیرد. کان یصرف الناس عن الفکر فی اعتبار الملک الاجتماعی، در این که حاکم اجتماعی پیدا بکنن که ملک اجتماعی باشد که حکومت مردم بر مردم باشه رو، اینو در حقیقت به فکرشون دیگه نمیرسید و همین مقدار سکوت میکردن از این که این ملکی که الان هست دست بهش نخوره وگرنه هرج و مرج میشه. چنانچه خیلی ها تو زمان شاه وقتی انقلاب میخواست بشه همین حرفو میزدن که اگر شاه بره کمونیستا حاکم میشن، هرج و مرج میشه و سنگ رو سنگ بند نمیشه. و انما یشتغلون به حمد سیرت ها اولائه، اینا رو تعریف میکنن ازشون به همین مقدار المتقلبین اذا لم یبلغ تعدیهم بله، این اون جایی که این پادشاهان ظالم اذا لم یبلغ تعدیه مبلغ جهدهم، وقتی که دیگه اون طاقت فرسا نمیشد براشون، و تزلمون و اشتکون اذا بلغ بهم الجهد و حمل علیه من التعدی ما یفوق، وقتی که بار زیادی بر دوش اینا میذاشن فوق طاقتشون ممکن بود اونجا هم قیام بکنن و علیه اینها در حقیقت به پا خیزن. نه امرو و ما فقط و بعض حال المتسمین بالملوک و الرؤسا، گاهی هم اینا کشته میشدن، گاهی هم بلاکت میشدن، گاهی خودشون علیه خودشون میشدن، گاهی مردم علیهشون قیام میکردن و احسوا مردم بالفتنه و الفساد، فتنه و فساد و احساس می‌کنه و حددهم اختلال النظم و وقوع هرج، وقتی میدن هرج و مرج داره میشه فبادروا الی تقدیم بعض اول، خود مردم اقدام میکردن که بعضی از قدرتمندان خودشون رو تقدیم بعض اول طوله و القوت منهم اونها رو و الغوا الیه زمام الملک، پادشاهی رو بر گردن اونها مینداختن. فصار ملکن یملک و عظمت الامور ثم یعود الامر الا ما کان علی من التعدی و تحصیل، و دوباره کم کم اینها همون زورگویی، همون ظلم، همون در قد وراثت تو بین اینها دوباره شکل میگرفت، وراثت پدر فرزند از پدر همینجور دیگه پادشاهی میشد موروثی. لذا قدرت خیلی سخته که انسان قدرت پیدا بکند و باقی بر اون حال مردمی بودنش و تواضعش و الهی بودنش بمونه. ولم تزل، اینم یه مرحله دیگری، الاجتماعات علی هذه الحال برحتن بعد برحت تا تزجرد من سوء سیر هؤلاء المتسمین بالملوک فی مظالمهم، بس وقتی دیدن نه نمیشه، هر کاری میکنن، هر کی رو میارن همینجوری مبتلا به ظالم بودن میشه، فی مظالمهم به استبدادهم فی الرأی به اطلاقهم فی ما یشاؤون، اینا دن مستبد به رأی میشن، شاه اونا فقط میخواد حاکم باشد. فوضعت قوانینا که تو عین وظایف حکومت الجای، اومدن قانون گذاری کردن بین الامم و اجبرت الملوک به اتباعها و صار الملک ملکن مشروطن بعد ما کان مطلقا، میشه ملک مشروط بعد از اینکه ملکش ملک مطلق بود. بعد میفرماید و تهد الناس علی التحفظ علی ذلک، و مردم رو به اصطلاح بر اینکه این رو حفظ بکنن و تهد الناس علی التحفظ علی ذلک، که این به اصطلاح مشروط بودن رو که غیر مطلق بودن است رو، و تهد الناس علی التحفظ بر این که این محقق بشود و قانون رعایت بشود، و تهد الناس علی التحفظ علی این قانون، و کان الملک موروث، اما در این حال پادشاهی ارثی بود از پدر به پسر، ولی امکان میگفتن مشروط است و تحت قانون باید باشد. ثم حست الاجتماع بقی ملوکهم و سوء سیرهم و لا سبیل الیهم بعد رکوب علیکت الملک. بعد از اینکه حست الاجتماع که وقتی که کسی ملک و پادشاه میشه با وجود قانون، قانون رو رعایت نمیکنه چون دیگه کسی عزل اون رو نمیتونه بکنه، او دیگه وقتی تا وقتی که نصب نشده بود راه کنترلش بود، اما وقتی نصب شد دیگه عزلش با کرام الکاتبینه و کسی نمیتونه اینها رو عزل بکند. و لذا دارد که ثم حست اجتماعات به بقی ملوکهم و سوء سیرهم و لا سبیل الیهم بعد رکوب علیکت الملک و تثبیتهم کون الملک موهبتا غیر متغیرتا موروسه فبدل الملک به رئاست الجمهور. اومدن اینا دوره ایش کردن که جمهوریت شد. فنقلب الملک المعبد المشروط، اون ملکی که ابدی بود و دائمی بود و فرزند بعد از پدر می آمد ولی مشروط به اصطلاح قوانین بود، این ملک معبد مشروط رو الی ملک مؤجل مشروط تبدیل کردن. پس ملک معبد مشروط شد ملک مؤجل که زمان داره، یه دوره 4 ساله و حالا البته زورش میاد تحویل بده وقتی که خب بعضی از اینها همینجور هستن نمیتونن دیگه تحویل بدن، وقتی که علیهشون میشه سخته که قدرت رو تحویل بدی، سخته واقعا قدرت رو تحویل دادن سخته. حالا از یه سلطنت تو خونه تا یک سلطنت توی کشور تا یه سلطنت در حقیقت جهانی و عنوان عمومی. خب بعد می‌فرماید که و ربما وجد فی اقوام و الامم المختلفه انواع من الملک، که این دو سه تا ملک مشهور بود که ملک موروثی بدون قانون، ملک موروثی مع قانون و ملک مشروط موقت که مثل ریاست جمهوری است که انتخاب از طرف مردم میشن و دوره دارد و دورهش هم که تمام شد دیگه در حقیقت به اصطلاح حالا شاهنشاهی که همون شاهنشاهی ابدی بوده، مشروطه که همین دوران مشروطه محقق شد، جمهوری اسلامی ریاست جمهوری هست اما در این حال یک پازلی دارد که یک قاعده دارد، یک چیز که اون ولایت فقیه هست که ولایت فقیه یه حقیقت جدیدی است، یک خودش مدل سیاسی جدیدی است که میدونید که اخیراً کشورهای مختلفی مثلا حتی روسیه، چین و بعضی از کشورهای دیگه به این نتیجه رسیدن که مدل ولایت فقیه در حل مسائل اجتماعی یه مدل مهمی است که اون بحث ریاست جمهوری ها این توان رو ندارد چون گذراست و اون نخ تسبیح در اونجا در کار نیست. اما این که ولایت فقیه در عینی که انتخابش وقتی محقق می شود زمان بردار نیست بلکه تا وقتی شرایط هست این انتخاب باقیه و شخص تا وقتی که اون شرایط رو دارد که بر عالمیت عالم بودن باشد، عامل بودن باشد، اون در حقیقت مطیع امر مولا بودن باشد و حافظ هوای نفس بودن باشد، وقتی که اینها هستش این باقیست و زمان بردار نیست از یک طرف، بلکه قانونی هم که برای او قرار داده شده در عینی که فقه قانونیست که او محقق میکنه و اجرا میکند، اما در رابطه با بنبست های اجتماعی که ممکن است پیش بیاد دست او باز است و ولایتش مطلق است. یعنی به نحوی این ولایت مطلقه از درون در حقیقت تقیید خورده نه از بیرون، یعنی به یه قوانین به اصطلاح مخصوصی که باید فقط الا ولا این باشه و غیر از این اصلا نباشد قید نخورده، زمان هم قید نخورده، اما در این حال از درون قید خورده که اون قید درونی کمتر تو جایی مطرح است. بله رجل سیاسی و نمیدونم مذهبی بودن ممکنه یه قیدی باشد، اما این که نه، این غیر از عالم بودنش که ممکنه یه قیدی باشد که دیگران هم، اما قید این که هوای نفس نباشد خودش رو نخواد ترجیح بده، یه چیزی نبود باشد که حتی منافع و لذت ها او رو رهد، بلکه او تابع امر مولاشه و تمام کوششش این یه مدل جدیده که با این مدل هایی که اینجا ارائه شده سازگار نیست. خود ایشون هم در انتها میفرماید که و ربما وجد فی الاقوام و الامم المختلفه انواع من الملک، راه های دیگری از سلطنت باشد که دعاهم الى وضعه الفرار عن المظالم التي شاهدوها ممن بيده زمام امرهم، که اون جایی که میدیدن سلطنت های به اصطلاح حاکمیت های مطلقه رو میدیدن و اذیت میشدن در مقابل اون که قیام کردن، حالا میان یه جای دیگر پایگذاری کردن. و رب ما حدث بلکه شاید در آینده فی مستقبل الایام ما لم ينتقل افهامنا الیه الا هذا الان، الان شاید نفهمیم ولی همچین مسائلی بعدا هم ممکنه که تو حاکمیت سیاسی قرار داده بشه. لکن الذی یتحصل من جمیع هذه المسائی التي بذلتها الاجتماعات فی سبیل اصلاح هذا الامر اعنی الغاء زمام الامه الى من یدبر امرها و یجمع شتات ارادتها المتضاده و قواها المتنافیه انلاقنا، همه اینها چی هستش؟ به این نتیجه میرساند که نتیجه این است که انلاقنا للمجتمع الانسانی ان هذا المقام، یک ملک میخواد و هو مقام الملک و این تغییرت اسماءه، بگو رئیس جمهوری، بگو ولی فقیه، بگو شاهنشاهی، بگو در حقیقت مشروطه، هر چی که میخوای بگی حتما یک ملک میخواد، بگو امام. ان تبدلت شرایطه به حسب اختلاف الامم، البته به لحاظ امتهای مختلف این شرایط ملک هم متفاوته، و مرور الایام فان تروق الهرج والمرج و اختلال امر الحیات الاجتماعیه الا جمیع تقادیر من لوازم عدم اجتماع عظمت الارادات والمقاصد فی ارادت واحدت لانسان واحد او مقام واحد، که این در حقیقت اختلال امر حیات اجتماعیه اگر بخواد اصلاح بشود این باید به گونه ای باشد که انسان واحدی اون نگاهش بر، چون ارادات مختلف است، افکار مختلف است، باید یه میزانی در کار باشد که اون میزان میتونه میزان فکر یک انسان باشد، میتونه میزان فکر یک تفکر باشد و اون تفکر هم برداشتش باز میزان داشته باشد که میزانش اون شخصی باشد که به نسب الهی محقق شده است. حالا او بحثش الان جداست، نظر علامه در تا انقلاب اون نظر نهایی ایشون یه نظر مثبتی بوده، منتها حالا این الان در اون بیان مقام بیان نیست. بله، فی ارادت واحدت لانسان واحد او مقام واحد و هازا هو الذی تقدم فی اول کلام که ان الملک من الاعتبارات ضروریه فی الاجتماع الانسان، اعتبار ضروری است، حتما باید باشد. حالا چگونگیش، بیانش، اونهاش دیگه متفاوته، اما اصلش باید باشد. و هو مثل سایر الموضوعات الاعتباریت التي لم یزل الاجتماع بصدد تکمیلها و اصلاحها و رفع نواقصها و آثارها المضاده لسعادت الانسانیه دائما رو به کمال است و در حقیقت این از مرتبه مرتبه دیگه داره میره. خب میخواستیم این بحث رو به سرعت بیشتری بشه، منتها حالا دیگه وقتم محدود نشدش، انشالله جلسه آینده فردا بلکه این بحث رو بتونیم تمامش بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ملتمس دعا از همه دوستان هستیم، همه تون رو به خدای سبحان میسپاریم، انشالله خدای سبحان بهترین ها رو روزیتون بکنه و اون چه که به اولیاش داده به همه شما و ما انشالله اعطا بکند و این نظام اسلامی ما رو و ولی فقیه ما رو در پناه در حقیقت ادعیه حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شیخ روز به روز عزت کلمه، عزت بیشتر و نفوذ کلمه بیشتر و حفظ بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.